کنید. حالا پرداخت اقساط، پرداخت قروض، انتقال وجه، پرداخت و استعلام طرح ترافیک و ETC، خرید شارژ تلفن همراه، خرید بلیط‌های مسافرتی، همه و همه با پرناز.
سامانه ی کیف پول پرناز بانک مسکن به پهنای همه پرداخت‌های شما.
بانک مسکن به فردایی بهتر می‌اندیشد.
روزهایی که وقت نداری، صد تا مشغله داری، به آب آسونی آماده، کتلت و کوکو دلت خواسته، اما سلیقت هم خواسته، به آب آسونی آماده، عاشق کوکو سبزی و سیب زمینی و کتلت، با دورچین آشی، ولی یه پا ورزشکاری و با روغن نیستی آشتی، به آب آسونی آماده،
به 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 شنونده های رادیو ایران، کسایی که با این شبکه رادیویی همراه هستن در نوبت اول برنامه های رادیو ایران ممنونیم و امیدواریم آنچه که تا این لحظه تقدیم شما کردیم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از شما دعوت میکنم با برنامه بعدی رادیو ایران همراه باشید.
گنج شایگان با نام و یاد خدای مهربان. دوستان سلام، کمتر رویدادی در تاریخ بشری به اندازه کشف اصول کشت گیاهان اهمیت داشته است. مبالغ آمیز نیست اگر بگوییم که کشف کشاورزی اولیه در قلمرو تکنولوژی یا فناوری در خور قیاس با کشف نمادها و علامتهای قراردادی در قلمرو ارتباطات است. هر یک از این دو کشف، یعنی فناوری کشاورزی و نمادها، به منزله جدایی قطعی از دنیای پستانداران و جانداران نخستین بود. شکار و گردآوری خوراک مانند کاربرد نشانه‌ها در اساس فنونی بودند که بشر امروز از نیاکان خود به ارث برده است. کشاورزی اولیه و نمادسازی برعکس دنیای جانوران صرفاً پدیده‌های انسانی بودند. از تمام تغییراتی که به دنبال انقلاب کشاورزی در زندگی انسانی پدید آمد، اساسی ترینشان، یعنی آن که بیشترین تأثیر را بر ظهور دیگر تغییرات در بر داشت، عبارت بود از ایجاد مازاد اقتصادی پایدار. جامعه‌های متکی بر شکار و گردآوری خوراک به دشواری می توانستند چنین موقعیتی به وجود آورند. در عصر شکار، انسان‌ها معمولاً تمام مواد غذایی را که گروه‌های شکارگر به دست می‌آوردند به مصرف می‌رسانند و هیچ گونه ذخیره غذایی نداشتند. در چنین وضعیتی که هیچ چیز برای تأمین زندگی افراد غیر مولد باقی نمی ماند و تنها نوع تخصص یا بیشغلی بسیار محدود آن هم در عرصه شکار امکان پذیر می شد، انقلاب کشاورزی، نهادهای حکومتی و نهادهای تجاری شامل پیشه‌وران و سوداگران را با اتکا به مازاد اقتصادی پدید آورد. مکمل نهادهای حکومتی و اقتصادی در اوایل شکلگیری عصر کشاورزی نهاد دین و اعتقادهای دینی بود که در بسیاری از جوامع به اشکال گوناگون وجود داشت ولی به شکل یک تشکل سازمان یافته در نیامده بود. خدمت شما آقای علی تهران بند، کارشناس محترم گنج شایگان، سلام و درود می‌فرستیم. خیلی خوش آمدید به برنامه. ما در مورد انقلاب کشاورزی صحبت کردیم و گفتیم که انقلاب کشاورزی شامل نهادهای حکومتی، نهادهای تجاری و شامل پیشه‌وران و سوداگران بود. اصلا آقای تهران بند، انقلاب کشاورزی چیه؟ چرا اصلا انقلاب و چه تأثیراتی این انقلاب بر زندگی بشر داشته؟
بله، بنده هم عرض سلام ادب دارم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز. در رابطه با سوالی که فرمودین چند تا جواب در واقع عمده رو در بر میگیره، سعی می‌کنم در این مجال کوتاه به بخش عمده از اون اشاره داشته باشیم. همونطور که مختصر هستین، گرایش انسان به کشاورزی در واقع یک تحول و تغییر اجتماعی عظیمی رو در جامعه بشری پدید آورد. یعنی دو تا کشف اساسی، یکی اختراع و یا در واقع کشف آتش و دیگری بحث کشاورزی، تحولات عظیمی رو از بعد اجتماعات و اینکه انسان بالطبع اجتماعی مزاج هستش پدید آورد که در این قالب نهادهای مثل سیاست، نهاد سیاست و نهاد اقتصادی و تا نهادهای آموزشی میبینیم شکل میگیره. یعنی یک مثلث به تمام معنا ما داریم که همدیگر رو در واقع پوشش میدن. نهادهای سیاسی از این جهت پدید میاد که در واقع اون یک جانشینی انسان و تولید محصولات و مازاد محصولات و با توجه به این که در ابتدای امر بخش عمده از این محصولات رو در یک مکانی جمع‌آوری می‌کردن، خصوصا در ایران، در منطقه لرستان، در منطقه کرمانشاه شواهدی از این مسائل ما داریم، در یک منطقه جمع‌آوری می‌کردن و به عنوان در واقع مال عمومی یا در واقع مالکیت عمومی محسوب میشد. اما کم کم میبینیم که کاهنان و بعضی ریش سفیدان در اجتماعات انسانی و در همین روستاهای اولیه اون تفاوت در واقع اقتصادی رو پیدا میکنن و کمتر کم کم میبینیم با توجه به موقعیت خاصی که دارن از ثروت بالاتری هم برخوردار هستن. این چیزی که در واقع ما بهش اشاره میکنیم، تفاوت از بعد سیاسی و منزلت و مقام اجتماعی، در خود گوردخمه ها و گروه هایی که در واقع از دوران گذشته باقی مونده مشهود هستش. آثاری که بیانگر این هستش که در بعضی از این گروه ها اشیاء خیلی ساده تر و در واقع این کم حجم تری رو قرار داده بودن و در برخی گورها میبینیم که اشیا خیلی مفصلتر و مجللتر و زیباتر هستش. این در واقع تفاوتها رو در اون زمان نشون میداد و این از بعد سیاسی در اون زمان مشخصش هستش و به نوعی نهاد سیاست رو نشون میده. اما از بعد اقتصادی باز میبینیم که انسانها با توجه به تولید مازاد اقتصادی که دارن، محصولاتشون رو نسبت به نقاط دیگه صادر میکنن و یا محصولاتی رو وارد میکنن. مثلا در بعضی از مناطق سنگ لاجورد و سنگ‌های قیمتی ارزش بالایی داشت و بعد تجاریش خیلی مهم‌تر بوده. مثلا در سیماشکی در شمال خرم‌آباد این محصولات رو در واقع به منطقه میاندرودان منتقل می‌کردن از داخل ایران و یا در واقع محصولاتی مثل خرما رو به مرکز منتقل می‌کردن. این تجارت وجود داشت. اما چیزی که در واقع مبین بعد اقتصادی و نهاد اقتصادی در اجتماعات اولیه هستش، بحث اختراع و ابداع مهر هستش که مهر باز این مالکیت خصوصی رو نشون می‌ده. یعنی روی خیلی از این کالاهایی که به صورت مبادله پایاپای رد و بدل میشد مهرایی رو هک میکردن و ممهورش میکردن تا در واقع به نوعی مشخص بشه که مالکیتش به عهده یا چه گروهی هستش.
بله.
اما از بعد آموزشی بحث اطلاعات آماری هستش که در اون زمان روی گل نوشته ها ثبت میکردن میزان کالایی که باید صادر میشد، میزان کالایی که وارد میشد و این در واقع فلسفه آموزش در جوامع کهن خصوصا در ایران هم نشون میده. شواهد ما در رابطه با منطقه سیال که یا در منطقه ایلام هستش که ما گل نوشته هایی رو داریم که به کودکان حتی آموزش میدادن که چگونه نسبت به نمادسازی و پدیدهایی که پیرامونشون هستش ارتباط برقرار کنن و اینها رو ثبت و ضبط کنن. حتی تمرین هایی رو در این زمینه انجام دادن. خوشبختانه حتی برخی از این تمرین های کودکان اون زمان هم باقی مونده و پروفسور والتر هینز هم در بخش از مقالات خودش به این جریان اشاره کرده.
صحیح. خیلی متشکرم آقای تهرانمند. همانطور که بیان شد، گرایش از شکار و گردآوری خوراک از کشت گیاهان جامعه هایی را پدید آورد که وسایل تولید مازاد اقتصادی را در اختیار داشتند. با این روند، جوامع کشاورزی نیاز به یک جهانبینی داشت که بتواند تولید کنندگان مواد خوراکی را قانع کند بخشی از محصول خود را در اختیار شخص یا اشخاص دیگری قرار دهند. اعتقادهای دینی سنتی پاسخگوی این نیاز بوده است. در بسیاری از جوامع بشری مردم قبلاً هم عادت به قربانی کردن و تقدیم صدقه داشتند و طبیعی بود که همین رسم را پس از انقلاب کشاورزی نیز ادامه دهند. با افزایش تدریجی قابلیت تولید، آیین‌ها و مراسم مذهبی طول و تفصیل بیشتری یافت و مسئولیت‌های مذهبی ابتدا برای یک نفر و سپس برای شمار بیشتری از افراد به صورت حرفه‌ای تمام وقت درآمد. بدین ترتیب جوامع کوچک پیش‌شهری در اطراف مکان‌های مقدس پر اهمیت رو به توسعه نهاد و این ساختار صرفاً به دلیل نگاهداری نوعی مازاد اقتصادی پایدار به وجود آمد. در جوامع دیگر، توسعه انباشتن مازاد تولیدی به ظاهر پیروی از یک سنت قدیمی بود که به آداب و رسوم جوامع شکارچی و گردآورنده خوراک برمی‌گشت.
به گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجاربشان کمک خواهیم گرفت. گذشتگان من دوست دارد ما در آرامش و صلح زندگی کنیم.
خیلی خوشحالم از اینکه دوباره به این اصل برگشتم. اینجا همون قاریه که اون دفعه اومدین؟
اگه با دقت به نقاشی‌های روی دیوار قار نگاه کنی میفهمی ما به همون قاره اولی اومدیم.
نقاشی؟
بله نقاشی.
آی درسته، چرا اون دفعه متوجه نقاشی روی دیوار نشدم؟
میتونی تا قبل از اومدن اشانهای اولیه دیوار قار خوب تماشا کنی، منم میام.
آره پدر بزرگ، فکر خوبیه، بریم. خیلی باید جالب باشه.
آجی
پدر بزرگ، این نقاشی شبیه تصویر یه حیوانه.
میدونی انسانهای اولیه برای اینکه منظور خودشونو برسونن از نقاشی استفاده میکردن. اینجا رو ببین.
کجا؟
اینجا. این تصویر شبیه چیه؟ ای گفتی؟
این تصویر رو میگین؟
بله.
شبیه دوتا آدم.
آفرین درسته.
چقدرم قشنگی.
آجی
بریم اون گوشه، من میخوام با دقت به همه چی نگاه کنم.
خوبه خوبه، آفرین. لااقل یاد گرفتی که دیگه خوب به اطرافت نگاه کنی.
بله پدر بزرگ، خیلی خوبه آدم باید با دقت به اطرافش نگاه کنی.
آیا بولی ها بو هه
صداشو میاد پدر بزرگ؟ آره
میدونونا چی میگن؟
نه دیگه اینا نمیدونم.
اونا یه حیوانیو کشتن و دارن از قدرت اون حیوان حرف میزنن، انگار هم حسابی گرسنه هستن، دارن دنبال خوراکی میگردن.
مطمئنم اگه ما رو میدیدن میخوردنمون.
شاید اگه با تو باشی، اما انسانهای اولیه گیاهخوار بودن.
راست میگی؟ آره اونا رو نگاه کن، به آتیش زل زدن. لابد فکر میکنن آتیش میتونه بهشون کمک کنه.
نه پسرم، اونا اینو یاد گرفتن که باید غذا به دست بیارن. بیشتر در مواقعی که میترسن به آتیش پناه میبرن.
اون چند تا آقا رو نگاه کن، با خودشون کلی خوراکی آوردن.
آره میبینی اونا از جونه های گیاهی استفاده میکردن.
پس اهل خوردن گوشت حیوانه نبودن پدر بزرگ.
بعدها چرا؟ اما اوائل اونا فقط از میوه ها و دونه های خوش استفاده میکردن.
وای پدر بزرگ، من خیلی گشنمه.
میدونستم الان گرسنت میشه.
پدر بزرگ، اون خوراکی ها رو دارن میخورن.
اونا هیچ چیزی رو دور نمیاندازن.
من گوشنم
همه چیز رو میدونن.
دیگه هیچی برای با نمیذارن.
بله.
هیچی نمیذارن برای هم دیگه.
قدر همه چی رو میدونن.
آها قدر همه چی رو میدونن، چیزی هم نمیذارن که بمونه. بخوام بندازنش دور. چه جاله.
اونا برای به دست آوردن غذا خیلی زحمت میکشن.
چه بدنه کشیده و ورزیده ای هم دارن.
چون کار بدنشو زیاده، برای همین بدنهای ورزیده ای دارن.
ای پدر بزرگ، اونا رو نگاه
کن.
دارن چی کار میکنن؟
آره دارن دور آتیش میچرخن، اینگاه دارن این کارو میکنن.
لابد اینا به خورشیدم علاقه دارن.
بله اونا خورشید و فرزند آسمون میدونستن. خورشید درخشندگی و گرما داده و این برای انسانهای اولی خیلی ارزشمند بوده.
چقدر موشون بلنده.
آره ایمان
دیگه باید بریم. نه پدر بزرگ.
بله بله دیگه وقت رفتنه.
جمله خودمونو میگیم.
بله.
ما هرگز به گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجاربشان کمک خواهیم خواست.
در جوامع شکارگر رسم چنان بود که بخشی از شکار و میوه‌های گردآوری شده را به سرکرده گروه تقدیم می‌کردند. تا آن را میان خانواده‌هایی از شکارچیان توزیع کند که در آن روز ناکام مانده بودند. بر اساس چنین سنتی در جوامع کشاورزی با افزایش قابلیت تولید در اثر گرایش به کشت گیاهان، اشتغال تمام وقت را ابتدا برای سرکرده‌های گروه و سپس برای دستیاران او امکان پذیر کرد. به این ترتیب شالوده‌هایی برای برپا شدن دولت به عنوان یک دستگاه تخصصی به وجود آمد که به تدریج از جامعه‌ای که آن را اداره می‌کرد بیشتر فاصله گرفت. تهران بند، لطف بفرمایید بگید که ساختار دین‌های اولیه در بین جوامع عصر کشاورزی چگونه بود؟
بله، همونطور که منتظر هستین، انسان‌ها و اجتماعات انسانی به نوعی گرایش به دین و دینداری داشتن و در واقع ذاتاً و فطرتاً به دنبال مسائلی بودن که بتونن در مایه‌های درونی اونها رو تحت پوشش قرار بدن. یکی از مسائلی که در آموزه‌های عصر کشاورزی هم بسیار مد نظر هستش و مطرحه، بحث دیانت هستش، چرا که ما سه مؤلفه دیانت، خویشاوندی و سیاست رو می‌بینیم در کنار هم هستش و در نهایت در قالب همین مسائل هستش که ارتباطی که بین این سه نهاد ایجاد میشه، نهاد آموزش هم در واقع به مبین جریان هستش و برای اشاعه بحث دینداری و بحث سیاست وارد عرصه میشه و حتی اقتصادم تحت پوشش قرار میده. اما در بعد گرایش به مسائل دینی و اعتقاداتی که مردمون در عصر کشاورزی اولیه داشتن بر پایه اعتقاد به این در واقع اساطیر هستش، برای اینکه فلسفه وجودی محصولات خودشونو و اینکه در واقع در رابطه باربری زمین و بازدهی محصول مسائلی رو از بعد ماورایی تبیین کنن برای خودشون و در واقع یک نوع توجیه عقلانی داشته باشن و چون هنوز علم و در واقع عقلانیت آنچنانی در بین جوامع شکل نگرفته بود و خردگرایی هنوز در مراحل ابتدای خودش بود، به نوعی به مسائل دینی روی میرن و در واقع دین رو از بعد اساطیر بیشتر میبینن. و مسئله که حائز اهمیت هستش، در واقع دین در این جوامع تقریبا یک خط و اسلوبی رو در شکل‌دهی اجتماعات انجام میده. یعنی به عنوان مثال میتونیم به تجمع افراد حول محور کاهن یا فردی که مسائل عبادی رو به جا می آورد و نیایش های خاصی که در رابطه با طبیعت بوده، به عنوان مثال در رابطه با کنترل سیل ها، در مورد رعد و برق و مسائلی که انسان در وهله اول از اونها ترس داشت و بعدها شناختش که بیشتر میشون، در واقع پدیده رو کنار میذاره و پرستشش به صورت آگاهانه در میاد. اما چیزی که در واقع در این اجتماعات شکل میره، تکوین و کاملی یا در واقع تکامل ادیانی که در اصل شکارگری هست، یعنی به عنوان مثال الهه خدایان یا در واقع مادر خدایان هستش که مورد پرستش واقع میشن، به عنوان مظهر باروری و مظهر برکت و اینکه در واقع جمعیت وابسته به این موجود هستش. و یکی از مواردی که میتونیم بهش اشاره کنیم در ایران و در پیش از ورود آریا مورد توجه عصر کشاورزی اولی هم هستش، خدایی به نام خدای انیل هستش که در این رابطه میبینیم که پرستش ها و حتی مواردی و نظرات خودشون رو انجام میدن و به اضافه این که سعیشون بر این بود که اینها رو از خودشون راضی نگه دارن با مجسمه ها و سینوشته ها و سینگار هایی که از اینها مثلا به عنوان نماد به یادگار نگه میداشتن. مواردی هستش که در واقع در رابطه با شکل دین‌های اولیه به این صورت هستش که بعدها نمادسازی‌های دیگه‌ای در این زمینه وارد عرصه میشه که ما تصاویرش رو روی سفال‌ها می‌بینیم.
خیلی متشکرم از شما آقای تهرانمند به خاطر حضورتون در برنامه گنج شایگان. انقلاب کشاورزی با ایجاد نوعی مازاد اقتصادی امکانات تازه و مهمی را برای سازماندهی زندگی اجتماعی فراهم آورد. عامل اساسی توسعه جوامع در ابتدای عصر کشاورزی منوط به یک جهانبینی مشخص و در حال توسعه بود که مولد تغییرات بدی زندگی انسان شد. در فلات ایران با شکل‌گیری کشاورزی اولیه و استفاده از ابزارهای موجود در آن دوره تمدن‌های عظیمی پیش از ورود آریایی‌ها به وجود آمد که نمونه بارز آن تمدن چشم علی در ری، سیالک در کاشان، شهر سوخته در سیستان، مارلیک در گیلان و ایزه در کردستان بود. تا درودی دیگر، بدرود.
شعبه مرکزی مهد فرش افتتاح شد. تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی، فضای بازی کودکان و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. سراغ تهران پارس، برج آناهید، مهد فرش.
برای کشف راز شادمانی و راز خنده های مدام از هیچ آلودگی نهراسیده ایم. مایه لباس شویی هم که با پاک کنندگی و لکه بری قوی، هنکر نهایت پاکیزگی.
موجه دلپذیر، هوا دلپذیر، رنگ دلپذیر، قرمز دلپذیر، موجه دلپذیر، رنگ دلپذیر، روبه دلپذیر، غذا دلپذیر، همه چیش خوبه، روبه دلپذیر.
دلپذیر، نرمی دستهایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
روزهایی که وقت نداری، صد تا مشغله داری، به آب آسونی آماده، خودشت و کوکو دلت خواسته، اما سلیقت هم خواسته، به آب آسونی آماده. عاشق کوکو سبزی و سیب زمینی و کتلت، با دلچین آشی، ولی یه پا ورزشکاری و با روغن نیستی آشتی، به آب آسونی آماده، تا بذاریش توی فر آماده.
به به به،
زندگی پر فراز است و البته پر نشیب. با بیمه درمان و مسافرتی بیمه پارسیان آرامش را تجربه کنید. دنیا دنیا آرامش، بیمه پارسیان.
لاکی لاک